بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما عزیزان و بزرگواران. در خدمت شما هستیم در این ایام نازنین و مبارک که در حال سپری شدن هست. انشاءالله از لحظات، آنات و ساعات بسیار عزیز و با ارزش اون بتونیم در نهایت بهره‌وری و استفاده معنوی باشیم و به حق جوهر و جان ماه رمضان و شبهای قدر فاطمه زهرا سلام الله علیها که انشاءالله این توفیق در این ایام هم نه تنها از ما سلب نشه بلکه روزافزون باشه و بتونیم حد اکثر استفاده و فیض معنوی رو در این شرایط معنوی آخر ماه مبارک رمضان ببریم و داشته باشیم. برنامه کجراهه به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه. طبق رسم و روال و عادت برنامه انشالله خلاصه ای از بحث گذشته رو ببینیم، در فضای بحث هرچه بیشتر قرار بگیریم، به ویژه عزیزانی که تازه به جمع ما میپیوندن، بعد هم انشالله ورود پیدا میکنیم با رویکرد سوالاتی که شما مطرح میکنید و طرح مباحث و سوالاتی که بحث رو به صورت ارزنده علمی پژوهشی میتونه پیش ببره، انشالله مباحث رو پیگیری میکنیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. به خلاصه برنامه‌ای که در گذشته در بحث کجراهه تقدیم حضورتون شده و به صورت خلاصه به همت عزیزان تقدیم حضورتون میشه، التفات و توجه بفرمایید.
استاد پورامینی در ادامه مباحث برنامه قبل به تلاش جریان وهابیت بر تخریب قبور پرداختند. وهابیت در سه دوره‌ای که قدرت داشتند نه تنها اخلاق اسلامی را گسترش ندادند، بلکه هر کجا پا گذاشتند هدفشان تخریب آرامگاه‌های رجال و بزرگان دینی بود، به طوری که در دوره سوم به قدرت رسیدنشان به تخریب گسترده آرامگاه‌ها همچون آرامگاه حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه سلام الله علیهما پرداختند. در ادامه جنایات و بی‌حرمتی‌های خیش حتی به سوی گنبد خضرای پیامبر گرامی اسلام نیز تیراندازی کردند. بهانه و دلیل تخریب‌های گسترده وهابیت عبادتگاه شدن مرقدهای بزرگان و رجال دینی بود، در حالی که بزرگترین عبادتگاه مسلمین جهان یعنی مسجد الحرام مدفن بسیاری از انبیا و اولیای الهی دین است. به عنوان مثال به نقل از شیخ کلینی در کتاب کافی، قبر هاجر و اسماعیل در هجر در نزدیک کعبه معظمه است. همچنین ما بین رکن و مقام حضرت ابراهیم بسیاری از انبیا در این مکان مدفون هستند. قرطبی نیز در تفسیرش آورده است که بین زمزم و رکن و مقام قبر حضرت نوح و هود و حضرت صالح و شعیب قرار دارد. در جای دیگر نیز چنین عنوان می کند که در این محدوده قبر 99 پیامبر قرار گرفته است. بزرگان وهابی از جمله ابن تیمیه ساخت بنا بر قبور را الگو برداری از یهود می دانند که در روایتی مورد نهی پیامبر قرار گرفته است، در حالی که یهود و نصارا قبور بزرگان را مورد عبادت خیش قرار می دادند که نهی پیامبر را در پی داشته است.
خب ممنون هستیم از عزیزان اتاق فرمان و دست‌اندرکاران و بزرگوارانی که در چکیده و اصاره و خلاصه کردن مباحث گذشته از جمله بحث قبلی زحمت میکشن و اون رو به صورت یک برنامه موجز مختصری که کل برنامه رو میتونه اشعار داشته باشه و ما رو در جریانش قرار بده تهیه میکنن. انشالله که این خلاصه برنامه ها هم مفید باشه برای شما عزیزان. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد باقر پورامینی هستیم که عرض سلامی خدمتون داشته باشن. بعد هم مباحث آیین وهابیت رو با استمرار سوالات در خدمتون باشیم و آغاز بکنیم. استاد در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان عزیز و محترم عرض سلام دارم. در این روزها و شبهای پایانی رمضان آرزوی و سلامت و سعادت رو برای تک تک عزیزان خواهانم. خدمت شما دوست عزیز آقای رجایی هم سلام عرض
می‌کنم. علیکم السلام. بسیار ممنون هستیم جناب استاد، خدمتون هستیم. اگر اجازه فرمایید از این سوال بحث رو هم آغاز بکنیم و هم استمرار ببخشیم، چون مجموعه بحث‌های شما خب یک بسته‌بندی است و یک مجموعه است که میتونه با توجه به همه ابعادش قضایای وهابیت رو بیشتر روشن بکنه. یک از روایت‌هایی که اهل سن، یعنی بعضی از وهابیت ممکنه بهش استناد بکنن، اینه که علی علیه السلام به ابوالحیاج الاسدی دستور میدن که یا میفرماین که از شبت هر قبر برجسته ای رو ایشون صاف بکنن و از همین یک نوع استنباطی برای عمل کرده خودشون به دست میارن و استخراج میکنن. حالا اگر ممکن هست یک اشاره هم به حدیث داشته باشید و هم صحت و سقم استناد به این حدیث چقدر میتونه مورد عنایت و جنبه علمی داشته باشه.
دوستان بیننده، اگر بحث دو جلسه قبل رو دنبال کرده باشن، ما نقد نظام رفتاری وهابیت رو مطرح کردیم به صورت مصداقی به روی کردشون در تخریب بناها و بارگاه‌های ساخته شده بر قبر انبیا و اولیا اشاره کردیم. دو جلسه هم بهش اشاره شد. خلاصه اون نکاتی که ذکر شد این است که بالاخره سیره مسلمین، سیره سلف بر ساخت و حفظ بناها استوار بود. حالا خواه بنا یاد بود یا اینکه یک مسجدی رو بر اون قبر و اون مزار می ساختن که اون مسجد می شد محل عبادت خدا. این سیره هم بالاخره مستند بود به روایات و در واقع مشی مؤمنین و همچنین مستند بود به عمل مؤمنان پیروان اصحاب کهف، اون طایفه ای که بالاخره اصرار داشتن که بر روی در واقع مدفن اصحاب کهف مسجدی بسازن که اونجا خدا رو عبادت کنن. خب جریان سلفی برای تأکید در واقع تحکیم باطل خودش به سری از متنها اشاره میکنه، از جمله فرمایش که استالی داشتید، روایت منصوب به ابوالحیاج اسدی. روایت رو در صحیح مسلم در واقع ذکر شده. حدثنا وکیع عن سفیان عن حبیب ابن ابی ثابت عن ابی وائل تا میرسن به ابوالحیاج اسدی. دوستان بیننده، روایت رو اگر ملاحظه بکنم، من اصرار داشتم که سند رو هم ذکر کنم چون یه تأمل درنگی هم رو سند هست که ابوالحیاج میگه قال لی علی ابن ابی طالب علیه السلام الا ابعثک الا ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و آله الا تدع تمثالا الا تمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. به ابوالحیاج حضرت علی این گونه منصوبه، در واقع فرمودن که تو رو به مأموریتی میفرستم که رسول خدا مرا به اون مأموریت فرستاد، با این نگاه و با این تأکید که هر تمثالی رو تخریب کن و هر قبر برجسته ای رو صاف کن. این روایتی است که در واقع صحیح مسلم بهش اشاره کرده. خب این حدیث مستندی برای تخریب بسیار از قبور در طول این دو سده اخیر شد، به خصوص قبور ساخته شده بر قبور ائمه اطهار علیهم السلام و صحابه در بقیع رو بر اساس همین روایت و برخی از بافته های دیگه اومدند و خراب کردند. اما بالاخره در جواب به فرمایش هست دلی فکر کنم که دو جلسه قبل هم یکی از دوستانم اشاره کرد، ما گفتم چون بالاخره سیر باید ادامه پیدا بکنه گذاشتیم برای این جلسه. ببین عزیزان، سند این حدیث رو بسیاری از اهل سند قبول ندارن. وکیع رو احمد ابن حنبل معتقده که در 500 حدیث خطا کرده. بالاخره حدثنی وکیع، این رو ابن حجر عسقلانی در تهذیب و تهذیبش میگه. سفیان سوری و حبیب ابن ابی ثابت به پنهان کردن عیب مشهور بودن، تدلیس رو کتمان میکردن. این هم باز ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 178 اشاره داره. خب طبیعی است که این با عدالت سازگار نیست، طرف را از اعتبار ساقط میکنه. و دیگری ابو وائله که ابن ابی الحدید در شهر نهج البلاغه شون داره که جلد 9 صفحه 99 میگه که این از مخالفان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. پس ببینید ابو وائلی که میاد از ابی الحیاج اسدی نقل میکنه، خود همین فرد در واقع دشمن و از مخالفان حضرت علی علیه السلامه. طبیعی است که در مجموعه حضرت نمیتونه در واقع اطمینان بخش باشه و سخنش مورد توجه باشه. پس این نکته اول در حدیث محل تأمله. نکته دوم، فرض رو بگیریم که آقا سلمنا همه سلسله حدیث و در واقع این چهره هایی که در این روایت ازشون نقل شده اینها همشون صحیح و خدشه تو سند وجود نداشته باشه، این حدیث به معنای تخریب بنای بر قبور نیست. ببینید ما اگر یه تأمل رو خود متن حدیث بکنیم، حضرت دارن که ولا قبرن مشرفن الا سویتهو، قبر برجسته رو صاف کن. ببینید من اگر اجازه بدید تأمل رو نسبت به همین متن بکنم، در حدیث داره که مسطح کردن قبره در مقابل تسنیم، در مقابل برجسته بودنش، یعنی بلند کردن خاصی تو قبر و بالا اومدن قبر مثل کوهان شتر. این رو مثلا در واقع حضرت مرادشون بوده که بالاخره این کوهان شتر شدن قبرها رو چکار کن؟ صاف کن. و این ارتباطی با ساختن مقبره و آرامگاه و تأکید بر تخریب مقبره و بارگاه و مسجد بر اون مزار نداره. بالاخره این تسویه صفتیست برای خود قبر و خیلی از علما هم رو این نکته تأکید دارن که بالاخره از جمله مثلا قرطبی در تفسیر خودش جلد 10 صفحه 308 و بالاخره مفسر بزرگی سایه رجای عزیز، بالاخره مورد توجه بسیاری از متفکرین اهل سنت هم این مفسر هست، داره که قال علما اونا ظاهره منع و تسنیم القبور، اینکه قبر مثل پشته بشه و کوهان شطور بشه، این رو در واقع صافه در واقع از بین ببر. و ان تکون لاطعه یعنی لاصقتن بالارض، اینکه هم سطح زمین بشه. پس علمای اهل سنت از جمله قرطبی معتقدن که ظاهر حدیث ابی الحیاج در واقع تصدیح این کوهان شدن قبوره. طبیعی است که با این نوع نگاه و تحلیلی که از حدیث میتونیم داشته باشیم، در واقع این حدیث ناظر به لزوم برابر کردن قبر و یکسان کردن قبر با زمینه و ارتباط با بنای بر قبر و ساختمان سازی روی قبر و حتی مسجد سازی روی قبر نداره. خب طبیعی است که این تحلیل رو در واقع اگر ما داشته باشیم، از یک طرف دیگه سری نکاتی هم برخی از علمای شیعه و سنی هم دارن که متفق هم هستن که قبر باید یک وجب از زمین بلندتر باشه، بالاخره هم بین شیعه و هم بین سنی این نکته هست. پس اون حدیث ناظر به صاف کردن نوع قبرهایی است که مثل در واقع کوهان شطور ساختن، هیچ ارتباطی با تخریب بنا و قبور نداره.
جناب استاد، به نظر میرسه که نظر ابن تیمیه حالا به عنوان یک فرد تاثیرگذار در این حوزه، در حوزه وهابیت، بر ساختن مساجد و یا بنا بر قبور انبیا، بزرگان و پیشوایان قابل توجه هست و باید این رو بدونیم. و اگر ایشون چنین نظری دارن، از شبت که یه سهمی در تخریب قبور انبیا و اولیا، سهم خیلی زیادی به ایشون از جهت تقصیر و قصور متوجه میشه. حالا این بحث رو یه مقداری اگر باز بکنید که دیدگاه ایشون چیه و سهم ایشون در مسئله تخریب قبور انبیا و اولیا و ائمه اطهار علیهم السلام چقدره؟
بله، تعبیر جالبی داشتید، من یه مقدار واهمه داشتم. بله. فهمیدید که مثلا سهمی، گفتم شاید بخشی هستم، ولی فهمیدید سهم زیادی. بله، اساس فتنه در واقع ابن تیمیه است، همه چی به خود ابن تیمیه برمیگرده و این ناسازی برای تخریب قبور رو متاسفانه ما در آثار ابن تیمیه و شاگردان ابن تیمیه شاهدیم. به هر حال ایشون بسیار در واقع نفی ساخت بنا بر روی قبور انبیا تأکید داشت، از اون ور هم بر تخریب این بناها اصرار داشت. حال این که میگم مبنا سازی هم کرد، به یکی دو نمونه اشاره میکنم. از جمله در منهاج السنه جلد 2 صفحه 435 داره که لعن الله الیهود، حدیثی رو نقل میکنه، اتخذوا قبور انبیاء هم مساجد، خدا یهود رو لعنت کنه، هلاک کنه، چرا که قبور انبیاء خود رو مسجد قرار دادن. این در منهاج السنه است. یه تعبیریشون در همون جا دو صفحه بعد 437 داره که دیدگاه خودش رو بر اساس تحلیلی که از اون روایت هست بیان میکنه، میگه فالمشاهد المبنیه على قبور الانبیاء والصالحین من العامه و من اهل البيت علیهم السلام کلها من البدع المحدثه، تمام این قبوری که برای انبیا و صالحین ساختن، دوستان عزیزم میبینن متنو، همش از بدعت‌هایی است که ایجاد شده. المحرمه فی دین الاسلام، اینجا سری فتوا هم میده که این بناهای ساخته شده تماما حرام هم هست. و انما امر الله ان یقصد لعبادته وحده لا شریک له، خدا هم تأکید داره که در واقع عباد الله فقط خدا رو، تنها خدا رو پرستش کنن. همینجا نقطه انحرافی خودش رو اومده به گونه‌ای در جملاتش اشراب کرده که به نوعی مثلا مسلمیان دارن چیکار میکنن، دارن اهل اون قبور رو عبادت میکنن، که اصلا چنین چیزی نیست که حالا در نقد این جمله اشاره‌ای دارم. در کتاب دیگه‌اش به نام زیارت القبور هم مدعی است که علمای ما گفتن که هرگز جایز نیست بر روی قبر مسجدی بنا کنن، که حالا اگر علمایی باشه منظور خودش هست و در واقع علمایی است که تو دایره ارباب سلفیون می گنجه. در رابطه با سخن ابن تیمیه و در پاسخ به فرمایش حضرت عالی چند نکته رو باید بگیم. نکته اول این که این بناها و مراقد و مساجدی که بر قبور اولیاء ساخته شده محل است برای عبادت خدا. بله. نه کسی که دفن شده، کسی، هیچ کس، هر در واقع فردی با حداقل سواد و بی سوادی رو اگر تصور بکنیم که آقا تویی که آمدی اینجا، آیا میخوای این کسی که در این مکان دفن شده هست رو بپرستی؟ هرگز کسی رو پیدا نمی کنید که بخواد بگید که من این رو میپرستم. نه، قانون توحید اینجا قانون تقرب به خداست. این مکانها محل عبادت هست برای خدا، نماز میخونن، دعا میخونن، بله تقرب میجوین به این بندگان مخلص خدا. ببینید آیه دکتر رجایی، تصویر ارائه شده ای که قرآن در سوره کهف آیه 21 به رابطه با اصحاب اون پیروان اصحاب کهف بیان کرد نسبت به ساخت مسجد بر محل دفن اصحاب کهف، از این به دست میاد که بنای بر قبور حتی ساخت مسجد بر قبور اولیا و صلحا در شریعت های سابق جایز بوده و طبیعی است که اینها این کار رو میکردن تا اثرشون محفوظ بشه و خدا رو در اون پرستش بکنن، طبیعی است که مصادف با شرک هم نبوده. میتونیم به این تجویز قرآنی که نفیم نشده استناد بکنیم. بالاخره آیه 22 سوره کهف هم ناظر به این نکته است. ادعای سلفیان در شباهت زیارت مسلمین با رفتار بت پرستان، این بدترین بدبینی است به امت اسلام. این که میگم امت اسلام فقط شیعه نیست، قاطبه اهل سنت به این مکانها آمده شد دارن، به این مکانها در واقع میان و زیارت میکنن. تاریخ هم گواهه که سیره و رفتار مسلمین از گذشته این رفت آمد و آمده شدشون بر کنار قبور اولیا، ان قبلش انبیا و صالحین، نوعی تکریم این بزرگان بوده، نوعی تعظیم این بزرگان بوده، بزرگانی که بندگان الهی بودن، عباد الله بودن. داریم میگیم تکریم، تعظیم، هر تکریم و تعظیمی عبادت نیست که ابن تیمیه تأکید داره بر این که اینها دارن در واقع مدفونین این قبور رو عبادت میکنن. اما خود حدیث، این چند نکته رو یه نگاه بیرونی به حدیث داشتیم، حالا یه نگاه درونی به خود حدیث داشته باشیم. حدیثی که در واقع ابن تیمیه اشاره کرد و استناد داشت که لعن الله الیهود، که یهود قبور انبیا رو مساجد خودشون قرار دادن. حدیث صحتش محل تأمله. این حالا کار بسته سندیش نداریم، خود دلالت این حدیث محل تأمله، این که مثلا یهود قبور انبیا رو مساجد قرار دادشون. بالاخره این اجازه رو هر در واقع صاحب فکر به خودش میتونه بده که نسبت به در واقع رفتار یهودیان یه نقبی بزنه، واکاوی کنه، جستجو بکنه، بالاخره به یه قاعده کلی دست پیدا بکنه که واقعا یهود ارادت داشتن به انبیاء خودشون، اونس داشتن به انبیاء خودشون که بعد از فوت اون انبیاء اون مکان اونها رو مسجد قرار دادن. واقعا شما اگر ببینید مثلا در بیت المقدس یهود بالاخره یه هیکل سلیمانی مورد احترامشون بود و در متون تاریخی خبری از پرستشگاه شدن قبر حضرت ابراهیم علیه السلام، قبر موسی و انبیاء بنی اسرائیل وجود نداره. کجا ما در متون تاریخی داریم که فلان قبر در واقع یکی از انبیاء بنی اسرائیل محل عبادت بود؟ نه، حالا در رابطه با هیکل سلیمان یه بحث دیگه است. اصلا یهودیان اهل تکریم پیامبران نبودن، نه در حیات انبیا نه در بعد از حیات انبیا اینا حریم نگه نمی داشتن. کشتن، قبلش آزردن انبیا و رفتار نادرست با انبیا یکی از در واقع امور است که قرآن هم بهش اشاره میکنه. آل عمران آیه 181 شبیه همین هم سوره نساء آیه 155 داره که لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق. اشاره میکنه به نوع رفتار یهود که انبیا رو به راحتی میکشتن. پس ببینید اگه بخوام جمع بندی کنیم در کل، در صورت پذیرش این حدیث، آیه ای هم که اگر دوستان قرائت کردن ملاحظه بکنن شبیه همین آیه 155 نساء هم هست. اگه فرض حدیث رو بپذیریم، رفتار یهود رو هم بپذیریم که مثلا این حدیث هم قبول بشه که لعن شدن یهود به خاطر اینکه قبور انبیا رو مساجد قرار دادن، این احتمال رو با این چند تا احتمال رو با تصور کنیم. یک، اینکه اینها این قبر رو قبله قرار میدادن، از این جهت نهی شدن. حالا من سوال میکنم، آیا مسلمین قبور انبیا و صالحین رو قبله خودشون قرار میدن؟ هرگز. یا اینکه بر قبر سجده میکردن، از این جهت مورد لعن قرار میگرفتن؟ سوال میکنم، کدوم یکی از این مسلمین قبر انبیا و صالحین رو برش سجده میکنن، یا اینکه بر صاحب قبر، حالا اونجا بر قبر بود، اینجا بر صاحب قبر بخوان سجده بکنن. ما هیچ چنج اون امر رو نداریم. بله، حالا ممکنه یهودی ها چنین چیزی رو داشته باشن و از این جهت مورد مذمت قرار می گرفتن. حالا من یک نقدی رو از یکی از بزرگان و متفکرین عزیز اهل سنت اشاره می کنم، الحسنی دمشقی، متوفای 829، قرن نهمیه، کتابی داره به نام دفع و شبه عن الرسول و عن الرسول صلی الله علیه و آله و الرساله. یه تعبیری داره، نوع برداشت ابن تیمیه از این روایت رو فریب و سوء برداشت میدونه. نقد جالبی هست، مثلا بی ارتباط این نقد با ساخت بنا و بارگاهی که مسلمین میسازن. نحن لم نتخذ قبره المكرم المعظم مسجدا ولا نصلي فيه ولا اليه بل نزوره وندعو مع الادب والخشوع والسكينه ورؤيه العظمه. بر حال ما اگر به اینها احترام میذاریم به خاطر در واقع جایگاهی است که اینها دارن، بر اینها رو که عبادت نمیکنیم. این نوع برخورد و این نوع در واقع برداشت ابن تیمیه تعبیر خودش داره، خودش هست که فیه من اقوال ادل علا تدلیس ای و سوء فهمه. ابن تیمیه تدلیس کرده، فریب داده مردم رو. حالا یه ساعت بیاییم پایین تر، برداشت غلطی داشته، سوء فهم داشته. برحال این نکته را ما در نقد بزرگان نسبت به نوع فهم ابن تیمیه داریم که بالاخره قبر پیغمبر سجدگاه نیست، به سمت قبر پیغمبر ما نماز نمیخونیم، قبله ما قبر پیغمبر اکرم نیست، بلکه در اون زیارتگاه محترم و با برکت حضرت رو زیارت میکنیم و این مکان رو وسیله میدونیم برای قرب بخوریم.
حالا یه اشاره هم فرمودید، البته بحث ما نیست و من میگذرم، اگر نیازی به توضیح بود بعد توضیح میفرمایید، که خود تاریخ یهود هم که گزارشی از خودشون دارن، حالا صرف نظر از گزارش صائب و دقیق و درست قرآن در مورد یهود، خود یهود تاریخ خودشون رو که گزارش میدن، حالا اونجا یک بخشی از یهودیان، بخش اعظم اونها که هیچ قداستی و عصمتی برای انبیا اصلا قائل نیستن، در کتاب مقدس هم کاملا این مشهود هست. یه بخشی که از اونها که در اقلیت هم هستن، فریسیین، صدیقین، جزو متعبدین هستن، اونها عبادت هایی دارن که در کنار قبور انبیا انجام میدن، ولی هیچ کدوم، من خودم هم چون ورودی در تاریخ یهود از ناحیه خودشون دارم و درسی هم دارم تو این فضا، ندیدم جایی اونا مثلا این قبور رو به عنوان یک بر عبادتگاه تلقی بکنن و چنین برداشت. حالا اینم یه نکته ایست علاهده جدای از بسفل. خب خیلی خوب بود، تا اینجا ما مطالب خوبی رو مرور کردیم، انشالله بتونیم که باز هم در ادامه این بحث رو کامل بکنیم. فعلا سری به اتاق فرمان میزنیم و فاصله میگیریم و بعد هم انشاءالله بر میگردیم با رویکرد سوالاتی که بحث رو به پیش میبره، در خدمت شما سروران و عزیزان بیننده خواهیم بود. با برنامه خودتون همراه باشید.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهده 63 سال، نفرینت از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستیند. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیای، اگر چه خاک نشینی همیشه بالا. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرایی برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
بینندگان عزیز و بزرگوار، برنامه کجراهه که به صورت زنده در این ساعت خدمت شما عزیزان تقدیم میشه و نگاه‌های بزرگوارانه خودتون رو هدیه می‌کنید به این برنامه، به مباحث و مطالب عقلی و نقلی و کلامی وهابیت و یک نوع برحال وارسی و بررسی آرا و اندیشه های وهابیت هست که امروز یه ضرورت علمی و اجتناب ناپذیری است و افراد پژوهشگر و دقیق و باحث و علمی دنبال این مسئله هستن و خوبه که از این جهت ما شناخت مدققانه علمی داشته باشیم. برنامه به صورت زنده است، شما هم میتونید اگر سوالاتی در این فضا دارید ارسال بکنید، کاملا برنامه اعلام آمادگی میکنه، از آن شما در خدمت شماست، جهت برنامه توسط شما و سوالات شما تعیین میشه و این آمادگی وجود داره. اگر اجازه بفرمایید من سوالی رو متوجه استاد عزیزمون جناب استاد پور امینی بکنم و اون اینی که جناب استاد، سلفی های معاصر در مورد حالا ساخت مزار و عرض شود که بنا و امثال اون بر قبور انبیا و به ویژه قبر پیامبر مکرم اسلام چه دیدگاهی دارن؟ این یه سوالی است. اینو من از این حیث حالا فکر کنم سوال جون میگیره که ممکنه تو سلفی های معاصر هم یک تفاوت آرا و اندیشه‌ای باشه. البته اگر یک سلفی معاصری با این مسئله موافق نباشه، ما از او به این شکل گلایه خواهیم کرد که اینها باید خطشون رو کاملا جدا بکنن، بگن اصلا ما این مسئله شما میگید درست نیست، چرا این رو میگید، و قاطعانه با این مسئله مواجه بشن. در این حال گزارش توصیفی این که سلفی های معاصر به این مسئله چگونه نگاه میکنن بستگی به تبیین از عالی داره که میشنویم.
بله، ببینید ما ضرب آهنگ کارمون بیشتر از سلفیان وهابیه.
بله،
بالاخره سلفیون در این نقطه مشترکه، بالاخره بسیار از موانع فکرشون به ابن تیمیه برمیگرده، درست؟
بله.
از این طرف چون بالاخره تو این دو سده اخیر قدرت دست جریان سلفی وهابی بود و اونها تونستن آرا، دیدگاه ها و موانی فکری ابن تیمیه رو عملی کنن، تکیهگاهمون بیشتر رو همین جریانه و مفتیانی که این جریان رو دارن اداره میکنن. بله، همه ی مفتیان وهابی در دوره معاصر فتوا به تحریم و تخریب بناها دادن، بناهایی که بر قبور انبیا و اولیا ساخته شده بود و در تخریبش هم تحریک کردن و حتی حاضر شدن تا سالهای اخیر. اگر من بحث این مقدار ریستر کنم و دیدگاه رو منحصر کنم به یک فرد خاص، فکر بکنم بهتر بتونیم بحث رو پیش ببریم. اشاره بکنم به یک فردی که مورد قبول بسیاری از در واقع جریانهای سلفی است و جریان سلفی وهابی بسیار بهش اعتبار قائله، شخصیتی به نام محمد ناصر الدین البانی. 1991 فوت کرد.
بله.
خب بالاخره چهره است که تو دمشق مدت ها بزرگ شد، مال کشور آلبانی هم هست. که بعدم تو عربستان در واقع حضور پیدا کرد و بسیاری از در واقع علمای موجود وهابی در حجاز و نجد و حجاز وامدار همین فردن. کتابی داره به نام تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد. این کتاب کتاب مختصری صرفا در همین مبناسازی برای تخریب قبور اولیا و صلحا در واقع نوشته شده. من به دو سه نکته اشاره کنم چون فرموش استالی هم نسبت به دیدگاه سلفین و وهابی معاصر ارتباط که بر قبر پیغمبر بود که اونم یه نکته هم عرض کنم خدمتتون. ایشون در رابطه با اون آیه 21 سوره کهف، معمولا شیعه و سنی متفق بودن که دو تا طیف در اونجا وجود داشت، مشرکین و مؤمنان. مشرکین یه جوری می‌خواستن در اون محل رو ببندن، دیواری ساخته بشه که اونجا خیلی آمده شد نباشه، اما مؤمنین اصرار داشتن مسجدی ساخته بشه که محل آمده شد باشه و این بنا حفظ بشه. متاسفانه آیه البانی در رابطه با این طیف دوم که غلبه هم کردن و فکرشون غلبه پیدا کرد، اینها رو در واقع عده افراد نادان و غیر اهل فضل میدونه. میگه در واقع اینها من فعل اهل الغلبه علی الامور و ذالکه به علیه تعبیری که ایشون داره و ان مستنده القهر و الغلبه و اتباع الهوا و انه لیس من فعل اهل العلم و الفضل. این حرکت اینها حرکت نیست که از اهل علم و فضل نشأت گرفته باشه، در حالی که آقای دکتر جزاران جلسه قبلم اشاره کردم مثلا طبری در تفسیر طبریش جامع البیانش داره که بله طیفی بودن مشرکین و طیفی هم بودن مسلمون و قال المسلمون بل نحن احق بهم هم منا، و اصرار داشتن که مسجدی رو در اونجا بسازیم که در اونجا عبادت خدا رو انجام بدیم. یا خود شوکانی که به نوعی خودش هم سلفیه دیگه، 1250 در گذشت در کتاب فتح القدیر بله بله زیدیست که دیگه گرایش وهابی هم پیدا کرد و بسیار هم رو توجه سلفیان وهابیه. بله داره که ذکر و اتخاذ المسجد یشعر به انها اولا الذین غلبوا علی امرهم هم المسلمون، همین مسلمونی که البانی این گونه ازشون متاسفانه یاد میکنه. یا مثلا نگاه بکنید خود همین در کتاب تحذیر الساجد البانی داره که ثابت نیست که اسماعیل نبی علیه السلام یا غیر از اسماعیل از انبیایی که جلسه قبل اشاره کردم و خلاصش هم ذکر شد، اینا در مسجد الحرام دفن شده باشن، در حالی که هم در تاریخ طبری اشاره شد که داره که و آش اسماعیل فی ما ذکر معت و سبعا و ثلاثین سنه، حالا کاری به این نکتش ندارم، و دفن فی الحجر عند قبر امه هاجر. کتاب شیعی نیست. یا جلال الدین سیوطی در درر منصورش داره که از ابن عباس نقل میکنه فی المسجد الحرام قبران لیس فی ها غیر هما قبر اسماعیل و شعیب، بعدم اشاره میکنه که قبر اسماعیل فی الحجر و قبر شعیب مقابل حجر الاسود. یا مثلا خود همین تحذیر الساجد البانی در این کتاب تحذیر الساجد اشاره داره که منکر دفن 70 پیغمبر در مسجد خیفه، مسجد خیفه که پیغمبر درش نماز خوند. این دیگه مستند فعل صحابی نیست، مستند فعل سلف نیست، مستند فعل پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه منکر این قضیه، در حالی که طبرانی که خیلی هم در واقع تحذیر الساجد بهش عنایت داره به کتاب‌های سگانش، از جمله در معجم الکبیرش، در معجم الکبیر داره که قال از ابن عمر نقل میکنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله فی مسجد الخیف قبر 70 نبی، همون جایی که وجود نازنین پیغمبر اکرم نماز خوندن در مسجد خیف مستقر در منا 70 پیغمبر دفن. یا هیثمی در مجموع الزوائدش داره قبر در واقع اشاره به قبر 70 پیغمبر میکنه. و از همه بالاتر و متاسفانه این نکته رو که در واقع باید به نوعی پاسخ به سوال حضرت عالی هم باشه این است که ایشون به نوعی اصرار داره که توهین بکنه به این بنا و قبه سبزی که بر حرم پیغمبر اکرم ساخته شد. تو این کتاب خیلی در واقع بی ادبی کرده. اولا میگه که منکر ساخته بنا از سوی صحابه روی قبر پیغمبر اکرمه. تعبیری که داره میگه سال 86 به امر ولید ابن عبدالملک حجره پیغمبر داخل مسجد شد و صحابه هم در مدینه نبود. خب بالاخره حالا یه نکته رو بعد عرض میکنم، داره که ان قبر الشریف انما ادخل الى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينه احد من الصحابه و ان ذلك كان على خلاف غرضهم. خب داره ادعایی میکنه که تاریخ اینو ثابت نمیکنه، میگه آخرین صحابه هم که مثلا در مدینه بود جابر ابن عبدالله انصاری بود که قبل از این سال فوت کرده، در حالی که آقای رجایی عزیز سهل ابن سعد ساعدی که میگن حدود 100 سال هم عمر کرد در سال 91 در مدینه فوت کرد. چجوری نمیخواد ادعا بکنه البانی که 80 سال 86 که در واقع ولید آمد خانه پیغمبر و قبر پیغمبر داخل مسجد که هیچ صاحبه وجود نداشت. بالاخره این صاحبه کجا بود؟ چرا میخوای مدینه رو خالی از در واقع سکنه صحابی قرار بدی و این تصویر رو داشته باشه که این کار مورد امضای صحابی، حالا حداقل سکوتشون مورد امضاشون نبوده. بخاطر تو استیعاب داره که این سهل ابن سعد تو مدینه فوت کرد، 100 سال هم عمر کرد و در سال 91 عمر کرد، در واقع فوت کرد. و غیر از اون بالاخره سلفیون بر حجیت فهم و عمل سلف استناد دارن. سلف کیا هستن؟ صحابه، تابعین، اتباع تابعین. افضل من الخلف فی کل فضیله من علم و عمل و ایمان و عقل و دین و بیان و ایمان. تعبیر ابن تیمیه است با سلف. چرا اینجا که در واقع میرسه فقط استناد به صحابه میکنن، دیگه کاری به تابعین و اتباع تابعین ندارن؟ خب بالاخره ما فرض بگیریم که سهل ابن سعد هم قبل از سال 86 فوت کرده و این خلیفه اموی هم در مروانی هم در دوره این کار رو کرده که هیچ صحابه‌ای نبوده، بالاخره اتباع که بودن، تابعین که بودن، اتباع تابعین که بودن. آیا اتباع تابعین، تابعین و اتباع حرفشون حجت نیست؟ در حالی که اساس تفکر سلفی بر اساس مشروعیت بخشی به اون سه قرن نخسته. و نکته تأسف بار که اشاره بکنم جسارت به بارگاه پیغمبر اکرمه. داره که من خودش تعبیری که داره این که من تأسف میخورم که ان هذا البنا قد بنا منذ قرون، داره که تلک القبه الخضراء العالیه. بله، بعد یه نقبی میزنه به مجموعه حرم حضرت رسول صلی الله علیه و آله، داره که رأیت فی اسفل حایت القبر الشمالی محرابا صغیرا. حالا ظاهرا یه سالی حالا با یه تکبری هم میگه، میگه در یه مقطعی من رفتم قبر حضرت صلی الله علیه و آله محرابا صغیرا، یعنی قسمت شمالی مسجد و حرم پیغمبر، و راهو سده، همون یه دچه میگن عرب ها، یا سکو، همون سکوی محراب تهجد منظورشه. مرتفعتن ان عرض المسجد قلیلا. بعد داره که بله ان هذا المکان خاص للصلاه وراه القبر. اینجا مکانی بود برای نماز که در واقع پشت قبر. بعدم داره که من تعجب میکنم که چگونه این بنا هست، این بنا الظاهر الوثنیه قادمه حتی فی عهد دولت توحید. تأسف میخوره و تعجب میکنه که چگونه این بنای دیگه، این جسارت البانیست. من شرمنده هستم عزیزان بیننده که دارم این عبارت رو میخونم. میگه تعجب میکنم که چگونه این بنا و پدیده وثنی و بوتی هست و پا برجاست در عهد دولت توحیده. آل سعود رو میگه دولت توحید. آخه تعجب میکنم کسی که اینقدر محور و مرجع هست برای در واقع سلفیون، تمیز قائل نشده این محراب تهجد رو و که این تاریخش چیه. پا محراب تهجد در واقع وقتی که از باب جبریل وارد میشیم سمت چپ، اون حجره‌ای که در واقع منتهیست به خانه فاطمه زهرا پیغمبر اکرم، پشت خانه فاطمه زهرا نماز شبش رو میخونده. این محراب هم، این تصویری که دوستان میبینن، بله این درست همون مجموعه است. این زلو که میبینید سمت راست روزه، سمت چپ همین زکویست که پشت خانه حضرت زهراست. اون محراب هم که اونجا قرار داره که اخیراً هم قفسه گذاشتن، قفسه قرآن گذاشتن که کسی اون محراب رو نبینه. حالا شده مستند به همین حرف البانیه، در واقع پیغمبر نماز شبش اونجا میخونه. این چه ارتباطی به این داره که بالاخره این یک پدیده مشرکی شرکی است که بالاخره مثلا اونجا ساختن و چرا مثلا دولت توحید به اصطلاح توحید مثلا این رو خراب نکرده؟ و از خداش بوده که به نوعی این بنا خراب بشه. و تو این کتاب هم بنا، مجموعه بنا رو هم میگم، تو این کتاب هم کتمان نکرده. این فکر میکنم که به صورت متمرکز اشاره کردم به حرف البانی تا حدی، چون مرجع هست برای خیلی از سلفیون و وهابیون، میتونه نشون دهنده این باشه که اینها بسیار مؤثر بودن در فرهنگ سازی و در کنارش تخریب قبور، و این جسارت ها را متاسفانه در این کتاب مشاهده.
صفر 915 و آخر شماره این عزیز بزرگوار 0914. خب خواستن که اگر ممکنه از سلفی ها و تکفیری ها بیشتر مستند و برنامه پخش بشه. البته توجه و التفات به خواسته شما یه حقیقتی است. عزیزان اتاق فرمان، عزیز دستاندرکاران هم قطعا اهتمام و توجه به این پیشنهادها خواهند داشت. منتها یک بخش مهمی از رویکرد شبکه بحث‌های علمی و پژوهشی و کارشناسانه هست و اینکه از اساتید بزرگواری که سالیان سال تلاش کردند در حوزه‌های فلسفی، کلامی، مذهبی، اعتقادی به هر حال ید طولایی دارن، تلاش خودشون رو به شدت مبذول داشتن، همه بتونیم بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. البته اینا قابل جمعه و امیدواریم که این اتفاق همچنان که شما خواستید هرچی بیشتر بیفته. ببینیم چقدر وقت داریم عزیزان اتاق فرمان، اگر فرصتی هست. بله ما 7 دقیقه پس فرصت داریم. جناب استاد حالا یه سوالی رو میپرسم، اگر تو این 6-7 دقیقه هم نشد بعد میتونیم اگر عمری بود انشالله به لطف خدا این بحث رو کامل بکنید. شما اشاره کردید و بزرگان ما هم به این مسئله خوب پرداختن و یه واقعیت غیر قابل انکاری است که در آیه 21 سوره کهف، خب اونجا صراحتاً ساخت مسجد رو بر روی قبور که در مورد اصحاب کهف هست میپذیره و یک امر تجویزی است که از این جهت من رو بر میداره، من ساختن مسجد رو بر روی قبور. اما ممکنه، حالا من در مقام اثبات نمیخوام حرف بزنم، اما در مقام ثبوت و ادعا ممکنه که مثلا یک سلفی وهابی بگه که من قبول دارم ساخت مسجد بر روی قبور که برای اصحاب کهف تجویزش رو مشهود هست و در قرآن کریم میبینیم قبوله، اما این منوط و مربوط به شریعت سابقه هست و الان اسلام اون رو نسخ کرده. اگر یک چنین شبهه‌ای و مطلبی و سوالی رو مطرح بکنن چه پاسخی داره؟
بله سوال دقیقی، چند تا جواب رو میشه داد. چون بله، بحث نسخ شرایع گذشته رو علمای شیعه و سنی در اصول معمولا زیاد بهش پرداختن. بله. همون نسبت به خود همین آیه، این آیه میتونه ناظر به بحث شریعت گذشته نباشه. یه مسئله، یه گزارش تاریخی است که قرآن اشاره کرده و اصراری هم نیست که حتما ناظر به شریعت گذشته باشه. حالا چون شریعت گذشته است و ما اون شریعت ختمی هستیم، کاری به اون شریعت گذشته نداشته باشه. این یک نکته. دوم، نسخ شرایع گذشته دلیل نمیشه که احکام اونها به طور مطلق باطل بشه. ما جایی نداریم که احکام اونها به طور مطلق باطل بشه. مثلا شما نگاه کن در سوره مائده آیه 48، و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی من الکتاب و مهیمنا علی. خدا فرمود که این قرآن رو به حق بر تو نازل کردیم، در حالی که کتب پیشین رو تصدیق میکنه و حافظ و نگهبان اونهاست. نکته دیگه این که شرایع گذشته و شرایع الهی از نظر اصول و قواعد کلی یکسانه. اختلاف در کیفیت و جزئیاته. حالا این دوستان آیرم ملاحظه کنم، شرایع از جهت اصول و قواعد یکسانه، کیفیت و جزئیات ممکنه مختلف باشه. از این جهت فقها میگن، این تعبیر رو دقت داشته باشن بینندگان عزیز، میگن که احکام ثابت در شرایع پیشین برا ما حجته، مگر اینکه دلیل محکمی بر منسوخ شدنش در واقع ارائه بشه. آیا ما دلیل محکمی بر نسخ ساخت بنا و مسجد بر قبور اولیا داریم؟ ندارم. آقایون اگه واقعا چنین چیزی هست بیان ارائه کنن. و نکته دیگه اینکه اصولین حنفی، مالکی، شافعی اعتقاد دارن احکامی که از شرایع گذشته که در کتاب خدا قرآن کریم و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله اومده، اگر به عنوان داستان نقل بشه، یه قضیه مثلا قوم موسی، قوم عیسی، اگر به عنوان در واقع داستان نقل بشه و در شرع اسلام هم بر ثابت بودن یا ثابت نبودن اون هم دلیلی ذکر نشه، بر مسلمان‌ها، مسلمان‌هایی که تابع شریعت پیغمبر اکرم هستن، این در واقع میتونه مورد پذیرش بشه و میتونن پیروی کنن. مثل همین قضیه که در رابطه با پیروان اصحاب کهف قرآن اشاره کرده و دلیلی هم بر نسخش وجود نداره و برای مسلمین بر اساس نظر اصولیون حنفی و مالکی و شافعی که اهل تشیع هم که بالاخره بر این قضیه هم اذعان دارن قابل پیروی است. در کنار اون که ما روایات زیادی هم از پیغمبر اکرم و همچنین اهل بیت عصمت و طهارت و همچنین سیره صحابه و تابعین هم داریم بر این که ساخت بنا و مسجد بر قبور انبیا و اولیا و صالحین امری مشروعه.
حالا ما دو دقیقه مثلا فرصت داریم بتونیم به یکی از سوالات هم اشاره بفرمایید. نیاز به توضیح بود، جلسات بعد کاملش میکنید. جناب مشتبوی عزیز از داراب که این سوال رو کردن که یه مدتیه که وهابی هایی تبلیغ میکنن که شب قدر خرافاته و این ساخته شیعه هاست، نظر استاد در این باره چیه؟
نه، اهل برادران از اهل سنت مونم به شب قدر اعتقاد دارن. خب بالاخره شب قدر که جای کتمان نداره. انا انزلناه فی لیلتن، بالاخره خدا اشاره میکنه به شب قدر، چه در سوره قدر چه در سوره دخان، به نزول قرآن در شب قدر اشاره داره. اینکه در واقع کدوم شبه، حالا ممکنه بین ما و برادران اهل سنت اینجا یه اختلافی در مصداق و شب خاصش، اونم در رمضان بشه که برادران اهل سنت مثلا شب 27 رو احترام میکنن، تجلیل میکنن، در واقع اعمال عبادی خاص خودشون انجام میدن. ما هم به شب 27 عنایت داریم و لازم میگم که یکی از شبهای قدر شب 27، اما از جهت اهمیت و فضیلت بیشترین شب 23، بعدش 21 و بعدش هم 19. نه، امری نیست که بگیم فقط مختص به شیعه است، که الحمدلله چون ما متکی به مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستیم، بالاخره این شب رو پای سفره ادعیه و در واقع دعاهایی هستیم که میراث اهل بیت عصمت و طهارته، که این وسیله است برای قرب الهی خدا.
خیلی ممنون جناب استاد، خیلی استفاده کردیم، مطالب قیم ارزشمند و به ویژه با منابع و ارجاعاتی که هستش دیگه حجت رو بر همه تمام میکنه. یک بحث صائب دقیق علمی هست الحمدلله، و اهل علم، روشن فکران، روشنگران، همه کسانی که دنبال تنویر اندیشه و در تلاش تحقیق و پژوهش هستن مقبول طبع اونهاست و عاقلانه و طبیعی است. و ممنون هستیم از این وقتی که میگذارید و در خدمتون هستیم، و شما بینندگان عزیز و بزرگوار که نگاه های شریف و پاک خودتون رو هدیه به این برنامه میکنید، همراهی میکنید و در کنار شما این مباحث قطعاً یک قطعیت و جزمیت و دقت خاصی پیدا میکنه، تشویقی در اون صورت میگیره، ترغیبی انجام میگیره که میتونه سبک و سیاق برنامه رو هرچه بیشتر جهت بده و تکمیل بکنه. و باز هم آرزوی دعای خیر شما برای همه دستندرکاران برنامه و اساتیدمون وجود داره. انشالله که از دعای خیرتون ما رو و عزیزان رو و اساتیدمون رو فراموش نکنید و از یاد نبرید. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون استاد محترم جناب آقای پور امینی و دستندرکاران پرتلاش و زحمتکش تهیه این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که خدمتون مشرف بشیم. خدا یار و نگهدارتون باد. اللهم صل على